بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستم. ابتدا سالروز شهادت حضرت باقر علیه السلام و خدمت ولی عصر و تمام شیعیان و محبین ایشان تسلیت عرض میکنم. در روند ضوابط که یک مترجم باید رعایت کنه 9 مورد رو گفتیم. مورد 10 استفاده از واژگان مأنوس در ترجمه. وقتی یک مترجم از متن اصلی ترجمه رو میخواد ارائه بده، باید ببینه که اون لغت و واژه‌ای که مأنوس در زبان فارسی باشه معادل اون کلمه عربی انتخاب بکنه و اونو بیاره. گهگاهی میبینیم که واژه ها خودش مطلق نیازمنده به یک ترجمه ای داره، یا همون واژه عربی رو در فارسی میاره که اونم متداول و مأنوس نشده. خب اینها اشکال از لحاظ فن ترجمه. جزوه ای که خدمتون دادم متن رو میخونم. از اصول اولیه و مهم در ترجمه دقت در گزینش واژگان مأنوس در زبان مقصد، زیرا ترجمه نباید از اصل دشوارتر باشد. مترجم باید سعی کند واژه‌هایی را برگزیند که در زبان مقصد قابل فهم باشد. استفاده از واژگان ترجمه نشده در زبان مقصد غالبا موجب سردرگمی خواننده می شود. ترجمه آیات سوره نحل که در کتاب درسی 3 راهنمایی اون موقع بود، حالا این زمان قدیمه، 3 راهنمایی نمونه از این نوع ترجمه هاست. پیش از آن که اشکال مطرح شود، شایسته است از زحمات طاقت فرسای عزیزانی که در تدوین کتاب های درسی فعالیت دارند صمیمانه سپاسگزاری شود. امید از قبل از چاپ این مطالب مورد موارد جزئی زیر اصلاح شده باشد. خب ببینیم، این کتابی که به عنوان کتاب درسی برای دبیرستان هستش، حالا دین و زندگی و آیاتی رو که مطرح میکنه، باید اینا ترجمه خیلی روان شده باشه، سن پایینی هستش. آیه اینه در سوره مبارکه نحل، آیه 66 و 67. و این لکم فل انعام لعبرتن نسقیکم مما فی بطونهم من بین فرسن، این فرسن رو دقت بکنین، و دمن لبنن خالصن سائقا للشاربی و من ثمرات نخیله والانعام والاعناب تتخذون منه سکرن، این سکرن هم دقت بکنین، و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون. کتاب درسی چجوری معنا کرده؟ گفته و شما را در آفرینش 4 پایان عبرتی است، و ان لکم فی الانعام لعبرت. درست. از میان خون و فرس، دقیقا عبارتی که آورده عبارت فرس آورده تو کتاب یک نوجوان. شیری پاکیزه و گوارا به شما می نوشانیم، به میوه های درخت خرما و انگور بنگرید که هم از آن مسکر می گیرید و هم روزی پاک و نیکو، و البته در آن آیه روشنی است برای خردمندان. یعنی داری شما مسکر میگیری، چیز خوبی گرفتی، یه چیز مسکرنده داری ازش میگیری، از کی؟ از خرما، از انگور داری میگیری. قسمت اولم که گفته که شیر رو از چی؟ از میان خون و فرس ساخته میشه و به تعبیری بیرون میادش و به شما مینوشانیم. خب ببینید اینجا فرس، لغتشو من نوشتم، فرس یعنی به غذای هضم شده درون معده گفته میشه. وقتی یه حیوانی غذایی رو استفاده میکنه، گوسفندی فرض بکنی، گاوی، یونجی، علفی رو، چیزی رو که استفاده میکنه، اینا میاد داخل معدهش، بعد چکیده اونها و با توجه به چی؟ با توجه به خون، این شیر از اون ساخته میشه. دوزه وقتی که خب هرچی حیوان بیشتر غذا میده، شیر بیشتر میده، غذا شده شیر هم بد نمیده. خب اینجا تو ترجمه چی بوده؟ فرس بوده. خب فرس یعنی چی؟ داخل اینجا بوده سرگین. سرگین باید یعنی چی؟ تو فارسی باید سرگین رو معنی بکنیم بیرین چی؟ خب بدون معادل فارسی عیناً ذکر شده و در آیه بعد واژه سکرن، مسکر یعنی مست کننده ترجمه شده. اگر چه میفرماین که سکرن به معنای مسکر هم اومده، اما در اینجا دو اشکال بر ترجمه وارد شده. یک، استفاده از اصل واژه عربی بدون ترجمه، فرس آورده، مسکر هم آورده، سکر هم آورده، هیچ ترجمه ای نکرده. اشکال دوم، ذکر واژه اختلافی و بحث برانگیز بدون توضیح. ببینید قرآن میاد مسکرات رو حرام اعلام میکنه، میگه این عمل شیطانه، بعد شما میای اینو ترجمه میکنی که بله خداوند متعال و شما را در آفرینش چهارپایان عبرتی و از میان خون و فرس شیر پاکیزه و گوارایی بشون، به میوه های درخت خرما و انگور بنگرید که هم از آن مسکر میگیرید. یعنی شما دیر استفاده میکنید، چیز بدی نگفته. خب و هم روزی پاک و نیکو، و البته در آن شاید هم شوخیش اینه که همون چیزی که میگیری، اون مسکره که میگیری، روزی پاک و نیکویه، بالاخره شراب طهوره مثلا به باید. خب این در آیه فوق خداوند با ذکر دو درخت خرما و انگور میفرماید از ثمره های درخت خرما و انگور ثمری است که از آن شیرینی و نه شراب مست کننده میگیرید. این اومده به معنی همون چی؟ مسکر معنا کرده. شیرینی استفاده بود، شیره خرما میگیرید، شیره انگور میگیرید. شیره خرما و انگور خیلی خاصیت داره، اگه انگور و خرما و با هم قاطی بکنی با یک شیره دیگه میشه سه شیره، چهار شیره دیگه. اینایی که گاهی اوقات بله ایشون توی کارا معلوم هم نیست اینا واقعا چهار شیره، پنج شیره، شیش شیره، ما نمیدونیم، فقط یک طعم میدونیم داره دیگه، رنگش مشکی و شیرینه دیگه. بله پس از جاش باید بگیریم. خب سکرن در این آیه به احتمال قریب به یقین به معنای مست کننده نیست، زیرا مقصود خداوند به قرینه انما الخمر و المیسر، خمر یعنی چی؟ شراب، میسر یعنی قمار، قمار هم اشتباهه ها، اصل کلمش قماره، ما میگیم قمار، قماره، درستش قماره. ول انصاب، انصاب یعنی بت‌ها، ول ازلام، ازلام یعنی چی؟ تیرهای قرعه، تیرهای قرعه. رتسون، اینا همه رتس پلیده، من عمل شیطان فجتنبو، فجتنبو. خب میگه که شراب، قمار، قمار، بت‌ها، تیرهای قرعه، اینها رتسن، پلیدن، از اعمال شیطانن، اجتناب کنید از اونها، اجتناب کنید از اونجا. اما اینجا چی معنی کرده؟ یعنی اون مسکر معنا کرده. خب اینی اصلا اینا اگه یه نفر تسلط نداشته باشه متوجه، و اینو کجا معنی کرده؟ اینو تو کتاب
درسی.
بعد یه بچه اینو میخونه یکم باهوش باشه، بچه خیلی خوب، خیلی اگر اینو متوجه نمیشه، ولی خب حالا یکی دو تا هم توش باهوش در بیادش، با خودش فکر میکنه که اما یعنی چی؟ فرس
بعدم این قرآن یه چیز خشکی بهش در نظر گرفته میشه، قرآن درست معنا نمیشه، یه چیز سنگین و خشک و بی‌محتوایی در نظر گرفته میشه. و نکته بعدی اگه جالب مسکر رو به معنای اون مست کننده بگیره، میگه خاصه خود قرآن گفته دیگه. خب این ترجمه مثلا مشکل ده. بنابراین چنین سبک و سیاقی در ترجمه پسندیده نیست، لذا توصیه میشود واژگان زبان مبدأ به طور کامل در زبان مقصد ترجمه شود. از سوی دیگر مترجم باید در ترجمه مطالب سعی کند کلمات و لغات معادل با اصل وافی به مقصود را با اصل و وافی به مقصود را پیدا کرده، سپس فصیح‌ترین و رساترین آنها را برگزیند. یک کاری که میخوان انجام بدیم برای ترجمه واژه‌های عربی رو، اینو بارها خدمتون گفتم، اینو تو فرهنگ لغت بزنین یا تو گوشیتون سرچ که کردین ببینین معانی فارسیشو، ببینین 6 تا 7 تا معمولا میاد، ببینین قشنگترین و مناسبترین در این جای، در این متنی که میخوان قرار بدین کدومه. یه مقدار این کار رو انجام بدین، اینها دیگه نیاز به تمرین داره، بعد انشالله ترجمه مناسبی میشه. مورد 11 هم خدمتون بخونم و بعد بریم یکم تمرین متن خوانی داشته باشیم. 11 انس و الفت داشتن با نویسنده و فضای حاکمه. انس و الفت مترجم با یه نویسنده خاص و آشنایی با آثار و آرای او اگر اصل واجبی نباشد اصل لازمی محسوب می شود. مترجمی که آثار نویسنده مشهوری رو ترجمه میکنه باید با تفکر و اندیشه او دمساز باشد تا بتواند عمق وجود او را درک کند. یکی از مترجمان به نام حنین ابن اسحاق در این باره می نویسه. حنین یک سری از آثار یونانی رو ترجمه کرده به فارسی. یک سری مترجمایی داشتیم در زمان مأمون عباسی. مأمون عباسی خب کمایی که کسانی که چه موافق فلسفه باشن چه مخالف فلسفه باشن مورخین اینو آوردن، شیعه سنی متفقون قول این مسئله رو آوردن، اینکه مأمون خب مخالف بود با ائمه معصومین. گفت چه کار بکنم مردم رو فاصله بندازه بین مردم و ائمه معصومین؟ گفت میام یه سری علومی رو از خارج از شبه جزیره عربستان وارد بکنم، در همین علوم الهیاتی و بحثای دیگه مردم درگیر اینا بکنم. خب اینا درگیر این مغالطات و این بحثا میشن دیگه، خب حداقل میشه جایگزین علوم آل محمد علیه السلام. اومد چه کار کرد؟ اومد کتابهای منطقی، فلسفی، طبی مختلف از یونان و مترجمینی رو گفت آقا من به وزن کتاب بهتون طلا میدم اینا رو ترجمه بکن. اینا اومدن آثار ارسطو، آثار افلاطون، یا ارسطو که فلوتین هم بوده که فکر میکردن که اون کتاب مربوط به ارسطو بوده، بعدم فهمیدن مال فلوتین بوده، و یک سری آثار طبی و علوم متداول و اونا رو شروع کردن به ترجمه. مترجم ها میمونن برگه ها رو زخیم انتخاب میکردن، بین خطاش هم باز میمیشن که این کتاب حجیم بشه، وقتی که تو ترازو میخوام بدنن طلای بیشتر گیرشون بیاد. و مأمون به شدت اموال بیت المال و خرج این ترجمه کرد، تا جایی که به مأمون گفتن که یا امیر المؤمنین یا امیر الفاسقین خزانه تمام شد. گفت اشکال نداره، آقای اومدن تمام این علومو وارد کردن. وقتی علومو وارد کردن اینها به شک و شبهه افتادن در مقابل چی؟ معارف اسلامی. لذا بسیاری از این جدلها و خونریزیهای اعتقادی به واسطه ترجمه همینها به وجود اومد، که خیلی ها میگن حالا عدو شبه از سبب خیر اگر خدا خواهد، اون نیتش بد بود ولی بعدا باعث پیشرفت شد. بعضی ها این حرف رو میدن، بعضی ها میگن نه باعث این انحرافات و اعوجاجات بود که الان هستش، مثلا اینطوری هستش.
حوزه
مثلا
مسلمان وارد
شد
انحرافات یا نه؟
حوزه ای نبود زمان مأمون که مطرح شد. بله لذا یکی از این مترجمانی که مطرح میکنه، حالا این حنین ابن اسحاق میگه که در این بخش جالینوس، حالا ببینین مطلب جالینوس رو میخواد ترجمه بکنه. در این بخش جالینوس گفتاری از ارسطوفانس را نقل میکنه، ولی نسخه یونانی که من آن را به سوریانی برگرداندم آنچنان مقلوط است که اگر با سبک و زبان یونانی جالینوس مأنوس نبودیم و آرای او را از روی دیگر آثارش نمیشناختیم فهم آن برایم غیر ممکن بود. یعنی بالاخره رو تسلطی که رو مبانی جالینوس داشته، این کتاب اقلاق داشته، مشکل داشته، اما تونسته اینو فهم بکنه. پس خیلی مهمه که اولا تسلط نسبت به اون موضوعی که میخواد ترجمه داشته باشی، ولی بالاخره چه مترجمی رو میخواد انتخاب بکنی. ببینید بعد از یه مدتی، اینو من خدمتتون عرض بکنم، به این مسئله میرسین رفقا. یه مقدار که مأنوس با روایات معصومین نباشین، یه متنو که جلوت بذارم میگه حدیث نیست، میشناسین. مدل یه مدله، سبک یک سبکه. اصلا یه متن رو برای شما بذارم، متن قشنگی هم باشه، مقارنه بذارم نگاه میکنم میگه حدیث نیست، یه حدیثی نمیتونی دلیل بیاری، میگه نمیشه این با اون چیزایی که تو ذهن منه مأنوسه با اینا بوده، من نمیفهم، این حدیث نیست. میفهمی؟ اگه مأنوس با آیات و روایات باشه یه نفر، به راحتی کلام های عرفا و حکما و متکلمین و خیلی از افراد و شعرا و ادبا رو که نمی کنه با کلام معصوم، میگه این با این فرق میکنه، آشنایی پیدا میکنه. کلا وقتی مأنوس با این نویسنده باشی، قلم رو که نگاه میکنه میگه که مثلا این مال کیه؟ مال حکیمی؟ میگه مال حکیمی نیست، این قلم دکتر شریعتی نیست، این قلم سروش نیست، این قلم عاشق مشتبه غزبینی نیست. میفهمی؟ مأنوس باشه اینا. تو آیت روایت هم اینه. یکی از اساتید ما خود شما میگفت که همجی بجشن، میگفت من یه جوری که وقتی نگاه میکنم متنو که میدونم نوری رو تو حدیث میبینم، هم یک نگاه ابتدایی نور رو میبینم و حدیثه. بعد التافی که خدا من میده، اینا دیگه چیز خاصی. البته سوای این بحثی که کار بکنه یه نفر مأنوس بشه، گاهی وقتا یه نوری میدن که اصلا نیازی به بررسی سندی نداره. درسته باید سندی حجیت نداره این کار، ولی میخوام بگم یه لطفی رو خداوند میکنه، نگاه میکنه میگه حدیث، میتونه تشخیص بده. بعد فرمودن آشنایی مترجم با فضای حاکم بر متن و کشور زبان مبدأ اصلی است که نمیتوان از آن غفلت کرد، ولذا پسندیده مترجم مدتی را در میان مردم دو کشور زبان مبدأ و مقصد اقامت داشته باشد تا بتواند در متن زبان قرار گیرد و حال و هوا و ظرافت ها و ریزکاری های هر دو زبان را به خوبی بشناسد. زیرا کسی که به ترجمه یک متن سیاسی، اقتصادی، مطبوعاتی یا ادبی از یک زبان بیگانه روی می آورد، اما چیزی درباره مردم آن زبان نمی داند و حتی خبر از نظام حکومتی کشور زبان مبدأ ندارد، چنین مترجمی در تاریکی گام بر می دارد. من مثال زدم، به عنوان مثال کسی که نداند 22 بهمن اول فروردین، 13 فروردین در ایران یادآور چه رویدادی است، چگونه می تواند ترجمه قابل قبولی ارائه دارد؟ اینا رو باید تو ذهنش باشه. پس یکی از مسائلی که فرمودن انس و الفت داشتن با اون نویسنده و فضای حاکمه. خب اما انشالله بشه این جلسه بحث توحیدی خطابی قدیر رو تمومش بکنیم. یولج اللیل فی النهار، یولج یعنی فرو میبرد، فرو میبرد لیلو در نهار، این سر شبو میگیره زیر آب روز میکنه، فرو میبرد شبو میکنه در روز و فرو میبرد روزو در شب. لا اله الا الله هو العزیز الغفار، نیست معبودی جز او، اویی که با عزت، اویی که بسیار آمرزنده، غفاره.
مستجیب و دعا. مستجیب اجابت کننده، اجابت ماجرا مجیبه، مال من مستجیبه، اشکال نداره، اون نسخه با این نسخه فرق میکنه. ماجرا مستجیبه، چطور میشه یک بست چک کپی باشه اون مستجیبه اون مجیبه؟ ها شما یک کتاب دیگه دارد. نسخه فرق میکنه. خیلی مستجیب و دعا اجابت کننده دعایه. معیدش هم دیگه آیه 60 سوره غافر، ادعونی استجب لکم، بخوانید منو تا استجابت کنم شما رو. و مجزل العطا، مجزل یعنی بسیار دهنده، عطا عطا رو. خداوند متعال بسیار عطا میدهد.
میشه گفت بسیار عطا
کننده. بله بسیار عطا کننده. خب ببینید دیگه قبلا توضیح دادیم در مبانی توحیدی ما حیات ما آن به آن داره افاضه میشه. چیزهایی که متوقف به حیات ماست مثل دیدن، مثل شنیدن، خیلی مسائل مختلف، اینا آن به آن داره اعطا میشه
در کل
عالم، در کل جزء جزء موجودات، حتی موجودیت یک سنگ داره آن به آن بهش اعطا میشه که این میتونه سنگ بمونه.
پس او که خداوند میگه در سنت ما هیچ تجدیدی نمیاد، چی مثل او قضیه ساعت نیست که خداوند
اعطای ثابت میکنه، گاهی اوقات در مواردی هم تغییر میکنه، ولی اعطای موجودیت آن به آنه، حفظه، چون اونا به او هستن، به خود که نیستن، به او هستن، پس آن به آن نایب و بعد عطا برسه، آن به آن بعد به او عطا برسه که اون بتونه تحققش رو حفظ بکنه، بتونه تشخصش رو حفظ بکنه، ادامه بده موجودیتشو.
این عطا رو میشه
چیز دیگه هم گفت یا نه؟ چی مثلا؟ همون دیگه کلا بخشش، هر چیزی که موجودیت هم میشه بخشش، عطا میشه. بله عطا بخشش
میشه، بسیار بخشنده مثلا، اگه با بخشش بخوانم بخشش های بسیار،
بخشش کننده بسیار است توری. او بخشش کننده بسیار است، بخشاینده بسیار است. محصل انفاس، محصه احسان، شمارنده کلن شماره، میگه اگه تمام مخلوقاتو بشموری، مخلوقات در نظر بگیری، لا تخصوها، قابل شمارش نیستن. شمارنده نفس هاست. اینجا کنایه از این که شمارنده نفس ها، یعنی نفس رو داره اون آن به آن میده. ببینین آن به آن ما نیازمند به یک دم و بازدمیم دیگه. حالا فرض کن دم رو ازت بگیره، بازدم هم بگیره، میمیری دیگه. حالا یه حیات رو که داره اعطا میکنه، داره این نفس ها رو بیشتر میکنه، تعدادش رو بیشتر میکنه، یعنی تداوم حیاتو برای تو داره. و رب الجنت و ناس، جنت چیه؟
جن.
جنت چیه بس؟ جنت چیه بس؟
سپر.
آه سپر. ببین عربی اینقدر دقیقه. جن یعنی جن، جن یعنی باغ یا بهش، جن یعنی چی؟ سپر.
سپر مبارزه؟
سپر سپر سپر، نه نه سپر ماشین، نه سپر جنگ، سپر اگه دست میگی شمشیر میده میاری جلو. ها حالا این شاعر، این ملای سنی برای از تعمیر میگه، میگه علیون حبه جنه، علی محبتش سپر در مقابل آتشه، علیون حبه جنه، قسیم و نار و جنه، اون بهشت و دوزخ رو او تقسیم میکنه.
کدام سنی گفته؟
سردار ایوان نجات
همیشه. وسیع المصطفى حقا امام و انس و جنه. این وسیع مصطفى هستش امام جن و انس.
سنی بوده یا؟
بله سنی بوده. حالا چی دیده شما؟ یک سنی، یک حرف درست هم زده شما بگو مقابلی نزده؟ زده دیگه، توی زمین حق جو بوده. خب پس رب و جنت و ناس، پروردگار جن و انس، الذی لا یشکل علیه شیئون، اون الله تبارک و تعالی که لا یشکل مشکل نمی شود، لا یشکل مشکل نمی شود علیه بر او شیئون، هیچ چیز، چیزی بر او مشکل نمیشه، نه نه مشکل سخت نمیشه، مشکل درست نمیکنه. ببینید ببینید گاهی گاهی وقت ما کاری انجام میدیم یه چیزی مانع میشه برای ما، مشکلی میاد تو کار ما، او دوست داریم برطرف بشه، دست خودمون نیست، میخواد بگه هیچ مانعی برای خدا درست نمیشه. الذی لا یشکل علیه شیئون، که الذی که ولا یزجره سراخ المستصرخین، خب یزجره یز منزجر و پریشان گرفته میشه، یعنی پریشان نمی کند، منزجر نمی کند خدا رو، او را، اون هو رو برگذاریم به الله، سراخ یعنی فریاد،
منزجر،
بله منزجر، پریشان، از زجر گرفته میشه دیگه، منزجر و پریشان نمیکنه، فریاد مستصرخین، مستصرخین یعنی دادخواهان، یعنی فرض بکنید که ای یه چیزی میگی شما، ای یه چیزی میگی، یه چیزی بس دیگه بابا، چیزی نگو دیگه، کلافه میکنی آدمو. حالا شما هر چقدر از او چیزی بخوای، فریاد بزنی از او بخوای، اونو پریشان نمیکنه. ولا یبرمه الهاه الملهین، لا یبرمه، ملول، خسته، خسته نمی نماید، الهاه اصرار، پافشاری، پافشاری چی؟ ملهین یعنی اصرار کننده، ما هی یک دعایی میکنی خدا نمیده بهت، خدای بده، ای خدا بده، ای خدا بده، بده دیگه، آدم شب روز فلان دیگه خسته، بس دیگه نمیخوام بدم، مثلا نمیخوام بدم دیگه. ببینیم واقعا اصرار تو دعا گاهی اوقات مستجاب میشه. اول بگی آقا شو خب اگه مصلحت نمیدونه، میده راست میگه مصلحت نمیدونه، اما مصلحت که نمیدونه یعنی میدونه اگه بشه یه مشکلاتی به وجود بیاد، خب نمیتونه یه کاری بکنه مشکلات هم به وجود نیاد درستش بکنه؟ تو نه
دستش که بازه،
لذا اون روایت، این روایت رو وقت فراموش نکنیم. یکی از انبیا بود، رفته بود با خدا مناجات بکنه، یه بند خدای سر راشو گرفت، گفت به خدا بگو این مشکل ما رو حل بکنه، رفت و گفت و خدا گفت مشکلش حل نمیشه، قلم این گونه نوشته شده، تقدیرش اینطوریه، مشکل حل نمیشه، مصلحتش نیست. فردا اومد گفت گفتی؟ گفت بله، گفت قلم اینطوری نوشته شده، گفت برو به خدا بگو تو تابع قلمی یا قلم تابع توئه. این رفت و خجالت کشید بگه، خدا گفت خوبی بنده ما، گفت گفته شما تابع قلمی، میگه قلمی طوری نوشته شده، شما تابع قلمی، من خودت خواستم، من قلم چه کار دارم، یا قلم تابع شماه؟ گفت بنده کیسیه، برو بهش بگو مشکل حل شد، تقدیر و قلم، قلم تابع خدایه، تغییر بده خدایا. دیدا بدا که اعتقاد شیعه همینه، بدا دیدا این یه چیزی که بخوا 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 منتقا یه چیز هم قیدش بگو، اگه اونای دیگه هم درست کن، ها یه چیزی نمیشه، یه چیزی بده 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 به بدبختی بود، نه اگه بدبختی هم میخواد بشه اوناش هم درست کن که نشه، کار نداره. خب العاصم للصالحین، عاصم از عصمه یعنی نگه دارنده، اسم فاعله، نگه دارنده چیه؟ صالحین، صلحایه، خیلی حرفی ها، کسانی که پرهیزگار باشن و افراد خاصی باشن، خدا نگهبان اینهای، خدا نگهدار اینهای. خب وقتی خدا نگهدار اینا باشه، قطعا اینا به انحراف کشیده نمیشن، عاقبتشون هم به خیر میشه. الموفق للمفلحین، موفق یعنی موفق کننده، موفق یعنی موفق شونده، موفق موفق کننده، خدا رو داره میگه فاعل، توفیق کننده یا همین موفق کننده، همین نشان موفق کننده چیه؟ رستگارانه، رستگاران. رستگاران چیه؟ یازده تا آیه سوره اول مؤمنون رو بخونین، قد افلح المؤمنون، خواهشون همین تو بخونین ببین آخرش چی درمیه.
خب نه، این موفق کننده اگه رستگاره، نیاز به موفقیت اون داره یعنی چی؟ رستگاره دیگه، یعنی چی که باز اون میاد رستگاره موفق؟
خب دیگه کسانی که ببینین بالاخره کسانی که مفلح باشن اینا رست خب هست، تداومش چی؟
خب این تداوم داره،
بله
از کجاش تداوم؟
بله خب بالاخره اگه همی که مفلح بوده موفق بوده، حالا باید موفق نسبت به اون مفلحه، پس در تداوم میشه دیگه، یا کمالات بیشتری، کمالات بیشتری، بله
کمالات بیشتر قبول،
بله هر دو تاشو قبول کن. و مولا المؤمنین و رب العالمین، مولا یعنی ولی، یعنی صاحب اختیار، خداوند صاحب اختیار و ولی مؤمنینه و پروردگار عالمینه، جهانیانه. الذی استحق من کل من خلقه ان یشکره و یحمده علا کل حال، همان که، الذی همان که، استحق یعنی مستحق و شایسته، من از، کل من خلقه یعنی هر آنچه خلق کرده،
مستحق
حالا بجیده بدین مستحق وقتی بعدش رو صاحب بگوید، همان که شایسته و مستحق از هر آنچه خلق کرده، این که شکرش گویند، استحقاق داره که مخلوقات شکرش گویند، همچه خالقیه. و یحمده علا کل حال، حمدش، سپاسش بگن چی؟ در هر حالی. ولی اینجا خالی از لطف نیست، چند تا حدیث من اینجا علامت گذاشتم از کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مال مرحوم شیخ صدوق. یکی از حمدهایی که خیلی مهمه در صفحه 28، ثواب من قال الحمدلله کما هو اهله، ذکر خیلی خوبیه، بهترین نوع حمدهای الحمدلله کما هو اهله. امام صادق فرمودن کسی که بگوید الحمدلله کما و اهل این چی؟
همگونه که
شایسته. خب این دیگه یعنی واقعا هم دیگه هم تعریف شده دیگه، دیگه بیشتر نمیشه دیگه. میگه امام صادق فرمود کسی که بگوید الحمدلله کما و اهل، نویسندگان یعنی فرشتگان آسمانی نمیتوانن ثواب اونو بنویسن. عرض کردم چرا؟ به امام صادق فرمود چون ثواب اونو نمیدانن، عرضه میدارن خدایا از غیب آگاهی نداریم، به خداوند میفرماید همان گونه که بنده ام میگوید آن را بنویسید و ثواب آن باشد به عهده من. شما ثواب شده ندارید، نمیتونید همونو ببینید چند تا گفته الحمدلله چی؟ کما و اهلو،
کما
او کما لو، کما کما
کما
هو و اهلو، خیلی همه جا یک حمدیه که همه جا
تأکید شده بر خوندنش. هر جای نماز هر جای نماز به عنوان ذکر مطلقه بگی این خوب. خب بعد فرمودن که یحمده على کل حال، حمد خدا بگین در حال، این تو گرفتاری هم بگو الحمدلله، نون جو نون خشک هم بخوری بگو الحمدلله، شیش لیگ شاندیز هم بخوری بازم بگو الحمدلله، در هر حالتی بگو الحمدلله، کلا هم بگو الحمدلله، حمد کلا رزق هم زیاد میکنه، اصلا کلا الحمدلله کثرت رزق میاره. بعد فهمونن احمدهو کثیرن، حالا احمدو پیامبر میگه احمدو نحمدو، حمد میگویم هو اللهو، من پیامبر حمد میکنم اللهو کثیرن زیاد، و اشکرهو دائما علی السرا و الضرا و شدت و رخا، شکرش می نمایم دائما، دائما خدا رو شکر می کنم بر چی؟ سر را یعنی آسایش، زر را یعنی گرفتاری، شده یعنی در حالت شدت، رخا یعنی در حالت آرامش. من پیامبر شکرش میگم در هر حالتی خدا رو، و اومنو بهی و به ملائکتهی و کتبهی و رسوله، ایمان دارم به او، بهی یعنی به او و به ملائکه او و کتب او و رسول او فرستادگانش، اسمع لامره و اطیع و ابادر الی کل ما یرضا، اسمع یعنی چی؟
میشنوم
گوش سپارم، چی؟ لامره گوش سپارم دستور و فرمان او رو، امر او رو، و اطیع اطاعت می نمایم، و ابادر رو مثل خودش بیدیم مبادرت می ورزم، مبادرت می رزم الا کل، به آنچه که او راضی است، و از تسلمو لما قضا، تسلیم میشم لما بر هرچه قضا تقدیر او، تقدیر فرماید، تقدیرش یه که آقا بی پول باشیم الحمدلله، سالم باشیم الحمدلله، بیمار باشیم الحمدلله، اجسام که میکنی بگو الحمدلله، وقتی میگه الحمدلله طرف مقابل باید بگه چی؟ نه یکی جلو رفتی یرحمکم الله، بعد شما میگی یرحمک الله و طرف باید بگه باز چی؟ باید بگه یغفر الله لکم، پس اینطوری شد، من الان عطسه کردم گفتم الحمدلله، شما باید بگی چی؟ یرحمکم الله، یرحمک الله، یا اگه خانومم یرحمک الله، نه یرحمک الله خدا، بله حالا من میگم شما میگی یرحمکم الله، خب من شنیدم شما گفتی یرحمکم الله، ما میگم یغفر الله لکم، میگم این الحمدلله از کجا شروع شد؟ میگم وقتی خداوند روح آدم رو میخواست که وارد بدنش بکنه، آدم روحش کراهت داشت وارد بدن بشه، به سختی وارد شد، روح از سر وارد کرد. یک حدیث طولانی هستش در کتاب حیات القلوب در خلقت آدم که توضیح میده، اینطوری بوده روح از سر وارد کرد، روح میاد به چشما میرسه، میبینه همه رو داریم میبینه، ملائکه هنوز سجده نکردن، وقتی کامل روح وارد بدن میشه سجده میکنه، میبینه میاد روح میاد پایین تر به گوشا میرسه، صدای تسبیح ملائکه رو میشنوه، به بینی که میرسه عطسه میکنه میاد به دهان، اولین کلامی که از دهان آدم خارج میشه بر بعد عطسه الحمدلله، و خداوند متعال در جوابش میگه چی؟ یرحمک الله.
اگه خانم بود چی؟
بله؟ شما کم بذار، احترام به همه بذار، یرحمکم الله. و از تسلم و لما قضا، تسلیم میشه بر هر چی تقدیر فرماید، رغبتن فی طاعته و خوفن من عقوبته. رغبت یعنی رغبت، یعنی بخاطر رغبت، اشتیاق، رغبت فی طاعته یعنی در طاعتش، خوفن یعنی ترس از عقوبتش. خوف از عقوبت اینطوری نیست که بعضی ها میگن که نه خوف از عقوبت مال لولای پایینه، نه پیامبرم خوف از عقوبت خدا داشته. رقبتن یعنی رقبت، فی طاعت یعنی در طاعتش، خوفن ترس من عقوبته از عقوبتش. پس تسلیم میشه من بر هر چی که تقدیر فرموده، رغبت در طاعتش، خوف از عقوبتش. یا اینطوری، و بر هر چه تقدیر فرماید تسلیم میباشم به خاطر رغبت به طاعت او و ترس از عقوبت او. لانه الله الذی لا یؤمن مکره ولا یخاف جوره. لانه یعنی زیرا اوست، اللهی که لا یؤمن یعنی نمیتوان در امان بود، از امن گرفته میشه، نمیتوان در امان بود، مکره از مکر او. مکر نگاه اینجا یعنی تقابل، ظلم نیست. مکر میگه تام مکاره، یعنی مثلا ظالمه در نظر میگیره. اینجا مکر معنی ظلم نیست، یعنی بالاخره واکنش نشون دادنه. برای همین در ادامه بلافاصله نبی اکرم میگه ولا یخاف و جوره، حراسی ندارم از ظلم و ستم او، اصلا ظلم نمیکنه، هیچ ترس و حراسی من از ظلم که خدا ظلم بکنه جور بکنه ندارم، خدا ظلم میکنه جور نمیکنه. دیگه از اینجا به بعد دیگه میره وارد چی؟ نبی اکرم در ارتباط با وظیفه‌ای که انجام داد و آیه‌ای که میخونن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین، بعد دیگه در ارتباط با وظیفه‌ای که انجام دادن و ارائه میدن. این قسمتش، قسمتایی که خوندن بقیه‌اش رو زیاد شنیدین، ولی قسمت توحیدیش واقعا عالی بودش، بحث خوبی بودش. تموم شد. بله، اونای دیگه در ادامه‌ای که میگه در ارتباط با وظیفه‌ای که خداوند براش مشخص کرده هست، هست، ولی در ادامه دقت بکنین در اون فراز وقتی که میاد به اینجا میرسه که وظیفه‌شو میخواد انجام بده، اون چه در حق علی بر من نازل نموده ابلاغ میخواد بکنه حضرتو و چنین و چنان، آیه‌ای رو اشاره میکنه و دیگه میره به تو بحث در ارتباط با انتخاب امیرالمومنین.
این حدیث که گفتین برای روح
از سرواری چون؟ حیات القلوب علامه مجلسی در قسمت خلقت حضرت آدم یک حدیث مفصلیه بیان شده. حالا حدیث ادامهش هم اینه، میگه وقتی که وارد میشه به دهان میرسه، بعد ارزم به حضور شما همینطور میاد پایین، به پاها که میرسه آدم خود بلنش یهو عجله میکنه، لذا میگه که اون آیهی گفته کلن آدم ناعجوله، میگه از کلن عجوله. بعد که کامل روح وارد بدن میشه، او و خداوند متعال امر میکنه به ملائکه که ملائکه بر آدم سجده کنه، همه میفتن سجده میکنه الا ابلیس. آدم نگاه میکنه میگه پشت نگاه میکنه، او صف ملائکه به پشتش سجده کنه، به خدا میگه خدای ایران برای من دارن سجده میکنن، چرا پشت موندن سجده میکنه؟ مثل بونه ما با آقا خیلی ارادت داریم، تا جلوش همونتون نگاش میکنه، وقتی میره ایتونی میکنه، چی فایده داره؟ نگه بر ما دارن سجده میکنه. وحی میرسه آدم، اینها به تعبیری ظاهرن بر تو سجده میکنن، حقیقت برای یک چیز دیگه دارن سجده میکنن. بر چی دارن سجده میکنن؟ میگه بر اون انوار مقدسه حضرات معصومینه که در صلب تو پشت تو قرار داریم، اونها دارن بر تو سجده میکنن. آدم میگه که خب اونها دارن میبینن، میگه بله میبینن سجده میکنن، میگه اونو بنه من نشون بده خدایا، میگه اونها رو متجلی میکنن در انگشتان دستت خمسه طیبه رو، انگشتان متجلی میشه نور خمسه طیبه، نور نبی اکرم در انگشت میانی، نور امیرالمومنین در این انگشت سبابه، نور از زهرا در این انگشت، در انگشت کوچیک نور آقا حسن ابن علی، نور امام حسین هم در انگشت شست. تا چشمش به نور شست میفته، این نور رو میبینه، غم دلش رو فرا میگیره، میگه این نوری که رو شست من بود کیه؟ میگه حسینه. شروع میکنه خداوند روزه امام حسین و مصیبت امام حسین رو میکنه، آدم گریه میکنه. شیخ جعفر شوشتری در کتاب الخصائص الحسینی میگه که هنوز اثر رو خداوند در این انگشت شست داده، میگه اگه خواستی ببینی که یهو، میگه که تو یک فضای دیگه هستی، ببینی توجه به انگشت شست ببینی یک غمی دلتو فرا گرفته، اون اثرش هست که اون تجلی که رو انگشت شست در ارتباط با آدم کرده، تو بنی آدم هم چنین اثری هست که غم دلشو فرا میگیره. حیات القلوب، حیات القلوب علامه مجلسی، یک اثر فارسی از علامه مجلسی، عرضم خدمت شما جلد اول، در قسمت خلقت حضرت آدم، خلقت حضرت آدم بیان کرد.
آدم با عقل کامل آفریده شده بدون تعلیم خدا و ایوار شناخت صحبت کرد.
بله، لذا تو قرآن میگه الرحمن علم القرآن، بگو خلق الانسان، علمه البیان، بیان و تعلیمش داده. بله، بیان و تعلیم داده، اعطا کرده بهش.
روح تو انجام داده از کجا گفته؟
به خود روح داده، نه به خود روح داده، تعلیم داده بیانو.
بعد روح میگه
وقتی
روح میرسه
بدنم،
بعد
روح میگه
الحمدلله،
الحمدلله.
بعد خدا میگه
یرحمکم
الله، بعد آدم به خدا میگه یغفر
الله. نه دیگه، نه دیگه، اونشو نمیگه، اونا مال مایه که طلب مغفرت، اون که خدا که گناه نداره که. بله،
خب یک چیز دیگه میشه، خداوند به آدم میگه خدا تو رو ببخشه، با خودش خطاب میکنه، من تو رو ببخشم یرحمکم الله،
دیگه طلب میکنه بدیم.
رحم کنه یا خب من خدا رحم کنم به تو، چه اشکال داره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.